بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار مهربانی ها و پروردگار زیبایی ها.
بنده راننده سرویس هستم، اسم داره. بعد یکی از بچه ها بود که این چیزایی که تو ماهواره دیده بود، بعد اینا رو میاد تو ماشین مثلا اجرا میکنه، برخواد میخواد اجرا کنه، یک رفتارهای از خودش نشون میده. من ازش پرسیدم، بچه کودکستان ها، ازش پرسیدم اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ میگه از ماهواره، از تلویزیونمون، از ماهواره همون یاد گرفتم. خواستم یه هشداری باشه برای خانواده اگه ممکنه پخش کنیم.
خب استاد، صحبت‌های دردمندانه این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که به هر حال در خصوص اثرات سوء برنامه‌های ماهواره‌ای هست. تقاضا می‌کنم در این خصوص توصیه‌های لازم رو ارائه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، خب من هم تشکر می‌کنم از این راننده بزرگوار و زحمتکشی که در کنار اون فعالیت روزمره‌شون دغدغه فرهنگی و تربیتی هم دارن، که دعا میکنیم امثال اینجور افراد هم زیاد بشه
انشاءالله.
یکی از مسیرهایی که در تربیت باید به اون توجه بشه همین محل آمد و شد فرزندان ما هست. یه موقعی بینی فرزند ما یک مسیری رو پیاده میره، خب در این محیط اجتماعی که وارد میشه ممکنه دچار یه سری آسیبهای تربیتی بشه، مثلا نوع مغازه ها یا مسیر عبوری که افراد مختلف اونجا هستن با نوع بیانشون رفتارشون ممکنه تأثیر بگذارن. یکی از مسیرهای دیگه که امروز ما ببینیم به نوعی هم داره فراگیر میشه استفاده فرزندان ما از سرویس‌های مدارسه، یعنی بخشی از زمان روزشون رو میبینیم فرزندان ما در این مسیرها، در مسیر آمد و شدشون در ماشین هستن،
حالا که بعضا خیلی هم طولانی هستن.
بله.
مسیرها،
یعنی یه موقعی ماشین های سواری هست، مینیبوس بله. هست و گاهن در بعضی جاها حتی از اتوبوس هم برای سرویس دانش آموزان استفاده میکنن. خب این محیط هم یک محیطیه که دور از نظارت مربیان و خانواده هست.
بله.
و بچه ها خودشون هستن و اون رانندهی که داخل ماشینه. ما اولین توصیهی که داریم اینه که حتما باید متولیان مدارس و آموزش و پرورش برای داخل سرویس های بچه ها هم برنامه ریزی داشته باشن. یعنی اگر ماشین مثلا سواری هست، خب توصیه هایی رو به خود راننده داشته باشن، به راننده به نوعی نقش مربیگری رو هم بدن، گاهی اوقات با آماده کردن نواره ها یا سیدی هایی که میتونه محتواهای خوبی داشته باشه، حالا ادعیه باشه، قرآن باشه، گاهی اوقات حتی داستان باشه، که اون راننده تو همین مسیری که بچه ها رو میبره و میاره از این نوار یا سیدی استفاده بکنه.
به تناسب سن خاصه در واقع.
بله.
اون نونه حالا
قطعا باید همین هم رعایت بشه. گاهی اوقات مینیبوس یا اتوبوس حتما اینا نیاز به مربی سرویس دارن، مربی که نه صرفا اونجا نقشه ناظم رو داشته باشه.
بله.
بلکه باید یه کار فرهنگی رو هم تو محیط بکنه، چون اگر ما بخوایم به اجبار دانش آموزان رو تو مثلا نیمکل صندلی‌های خودشون در اون سرویس ها بشونیم و همش باید درگیر باشیم، ولی اگر نه، برنامه‌های طراحی بشه فرهنگی که بچه‌ها داخل سرویس ها استفاده بکنن، این میتونه انشالله مثمر ثمر هم واقع بشه. این یه بخش از کار. ولی یه موقعی ما میبینیم بعضی از بچه‌ها مثل همین نمونه‌ای رو که این راننده محترم اشاره کردن، وقتی وارد سرویس میشن دارن بعضی از رفتارهایی که یاد گرفتن در محیط خانه یا جلوی ماهواره یا تلویزیون حتی میخواد توی سرویس استفاده بکنه. این دو تا راهکار پیش روی این افراد ما میتونیم بذاریم. اول اینکه حتما مدرسه و مربیان مدرسه یا هم مهدای کودک رو در جریان این موضوع قرار بدن.
بله.
یعنی یه گزارشی بدن که فلان فرد مثلا توی سرویس این رفتارهایی رو داره که متناسب با فرهنگ ما، متناسب با اعتقادات ما نیست، و چون ما در برابر بچهای دیگه هم مسئول هستیم حتما بعد اون مربیان و مجموعه مهد کودک یا مدرسه اون رو از طریق خانواده پیگیری بکنن. راه دوم اینه که خود همین راننده ها رو وقتی ما آموزش میدیم مثلا از شیوه های مختلف، مثلا اگه دیدن مثلا بچه های کوچکتر که در سنین پیش دبستانی و قبل از دبستان هستن، اون راننده نقش مربیگریشو به این شکل میتونه بازی بکنه که خیلی راحت حواس او رو پرت کنه با یک سوالی، پرسشی، بچه‌ها رو ذهنشون رو درگیر اون سوال و پرسش بکنه. البته نه اینکه دخالت در محیط خانه باشه، مثلا حالا بگیم دیشب چی خوردی اینا، نه سوالاتی، بله امروز بچه‌ها بازی کردین، چه بازیایی تو مهد انجام دادید، یا امروز چه برنامه‌ای داری، یعنی با یه همچون سوالاتی حواس رو پرت بکنیم که بچه ها به سمت اون آموزش ها یا اون رفتارهایی که ما اونها رو مناسب نمیدونیم حرکت نکنن و به اون سمت نرن.
این مستلزم ظاهرن یه آموزش هایی هست که بله. باید در واقع این افراد داشته باشن،
قطعاً هم نیاز هست. ما این مدارس خوبی رو در کشور داریم که همونطوری که برای معلمینشون دوره های آموزشی میذارن، توجیهی میذارن، حتی برای مربیان و راننده های سرویسشون هم دوره هایی رو میگذارن. چون بالاخره عرض کردم نقش مربی سرویس یا راننده سرویس کمتر از مربی داخل مهد نباشه، چون زمان زیادی رو گاهی اوقات همونجوری که شما فرمودین گاهی اوقات تو شهرهای بزرگ ما نمونه هایی رو داریم بچه ها آمده شدشون یک ساعت و نیم توی سرویسن، یعنی یک زنگ دقیقا مدرسه ای رو میبینید تو سرویسشون اینها نشستن. بعد قطعا اینها هم آموزش هایی رو ببینن و دقت های لازم بشه، چون ممکنه خود اون محیط سرویس خونسا بکنه کارهای فرهنگی و تربیتی رو که مربیان و عزیزان ما در مدارس و مهدهای کودک و مراکز پیشتبستانی دارن انجام میدن.
طبیعتا خود مدارس و آموزش پرورش باید در این خصوص متکفل این امر بشن.
بله. بعد مطالبه خانواده ها هم باشه دیگه، که بالاخره خیلی خانواده ها این دغدغه رو هم دارن که اون راننده سرویس یا مربی که تو این سرویس قرار میگیره توانایی های برخورد مناسب و بچه ها رو داشته باشه.
استاد ترشیم، برای این برادر محترممون توصیه یا راهکار خاص دیگه؟
بله، همین دو توصیه‌ای که داشتیم، یعنی خودشون یا آموزش‌هایی رو ببینن که بدونن چطور با بچه‌ها رفتار بکنن که بچه‌ها این رفتارها رو تو سرویس انجام ندن. توصیه دوم این بود که مسئولین اون مجموعه رو در جریان بگذارن که اونها هم با خانواده‌ها مرتبط بشن.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزار جناب آقای ترشیم از پاسخی که ارائه فرمودید به این برادر محترم و گرامی.
سوالم این بود که وقتی ما می‌خوایم تکریم فرزند رو رعایت کنیم، فرض میکنیم تا 7 سال اول یه مقداری اینو خوب رعایت نکردیم، یه جاهایی از کوره در رفتیم، اما چجوری میتونیم هم اقتدار داشته باشیم و جاهایی که لازم جدیت به خرج بدیم هم این تکریم رو خراب نکنیم؟
خب استاد، سوال این خواهر گرامی رو هم شنیدیم. به هر حال جمع بین تکریم فرزندان و حفظ اقتدار والدین در خانواده چطوری است؟ خواهش میکنم در این خصوص توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که آیا معنای اقتدار این است که ما احترام طرف مقابل رو نگه نداریم؟ نه، اینطور نیست. پس اول باید ما یک مفهومی رو از اقتدار خدمت این خواهر بزرگوارم و سایر شنوندگان محترم ارائه بدیم. ببینید اصلا اقتدار یعنی چی؟ اقتدار یعنی یک منطق که همراه با آگاهی لازم در ارتباط با دیگران وجود داره رو میتونیم ازش یاد بکنیم. به یک شکل دیگه بگم، گاهی اوقات بعضیا فکر می‌کنن اقتدار یعنی استبداد، یعنی اگر من یه چیزی رو گفتم کسی حق نداره رو حرف من نه بگه. نه، ما اتفاقا میگیم اقتدار به این معنا نیست. اقتدار به معنای اینه که انسان متناسب با اون فرزندش، سن فرزندش، ویژگی‌هاش، روحیات اون، یک تصمیم منطقی و عاقلانه بگیره و برخورد مناسب با او داشته باشه. این رو ما بهش میگیم اقتدار،
یعنی اعمال قدرت همراه با منطق.
بله. حالا ما این قدرت رو هم اگر بخوایم بگیم، نه قدرت به معنای زور بازو یا بله شدت طبیعتا. در کلام بله. نه، قدرت یعنی اون قدرت تصمیم گیری زیبا،
اعمال حاکمیت والدین بر فرزندان. در واقع
باز با همون آگاهیه. یعنی آگاهی و منطق. نگاه کنید حالا این تکریم ببینیم چی میشه، جایگاهش در کنار اقتدار چطور میشه. نگاه کنید ما وقتی میخوایم برخورد منطقی با فرزندمون داشته باشیم، نه مستبدانه، خب این همون داریم اکرام به فرزندمون میکنیم. یعنی من یه موقعی هست به فرزندم میخوام بگم که الان وقت خوابته، باید بری بخوابی. خب یه موقعی با تندی میگم، با داد و فریاد میگم و تلویزیون رو خاموش میکنم، چراغا رو خاموش میکنم، یه 4 تا هم داد و بیداد سر فرزندم میکنم که دیگه باید بری بخوابی. خب خیلی دیر شد مثلا. یه موقع اینه، یه موقع نه، رفتار مقتدرانه، یعنی من میدونم فرزندم ساعت 10 شب باید بخوابه، از اون طرفم نباید شخصیت او رو بهش لطمه وارد بکنم. لذا چیکار میکنم؟ با یه برنامه ریزی مناسب شام رو به موقع میاریم، یواش یواش نور خونه رو کم میکنیم، تلویزیون رو مثلا برنامه های مناسبش رو که دید بعدش خاموش میکنیم، یعنی مدیریت میکنیم روی تلویزیون،
مقدمات رو بله. در واقع فراهم میکنیم.
مثلا وقتی بهش میگیم دیگه مثلا پسر خوبم دخترم دیگه الان وقت خواب ما، میخوایم بخوابیم، خب این بچه وقتی میبینه با یک برنامه ریزی مناسب به این مرحله رسید که حالا باید بره بخوابه، دیگه مقاومتی نداره که بعدم ما سرش داد و بیداد هم بکنیم.
کاملا هم رفتار ما محبت آمیز بوده.
لذا اقتدارم، من این نکته رو عرض بکنم، اقتدارم ژنتیکی نیست. بعضیا فکر میکنم مثلا حالا اگر یکی بخواد مقتدر باشه باید حتما ژن اقتدار رو داشته باشه. نه، بلکه اقتدار نیاز به یک ابزاری داره. یعنی افرادی که این ابزار رو در اختیار دارن میشن مقتدر. من بعضی از نکات رو عرض بکنم ابزار اقتدار والدین نسبت به فرزندان رو ببینیم چیه. اولین ابزار اقتدار در اختیار والدین اینه که والدین ویژگی‌های فرزندشون رو بشناسن. این اولین نکته. مثلا هر فرزندی در هر دوره سنی ویژگی‌هایی داره که اسلام هم به او اشاره کرده. مثلا 7 سال اول بچه‌ها امیرن. یعنی وقتی من بدونم این بچه در سن امیریشه و متناسب با این ویژگی باهاش رفتار بکنم، خب هم او حرف شنوی میکنه، هم حرفای من از بین نمیره و لگد مال نمیشه، بچه هم دنبال حرف من انشاءالله حرکت میکنه. یا 7 سال دوم وقتی میگیم بچه ها باید تعبد داشته باشم، خب این تعبد در بچه های نیست که خود به خود تو بچه ایجاد بشه. تعبدم نیاز به دوباره یه ابزاری داره. ما برنامه ریزی داشته باشیم، نیازهای فرزندمون رو برآورده بکنیم، در کنارش نقش یک راهنما رو بازی بکنیم تا او هم حرف شنویش ایجاد بشه. یعنی در هر دوره ما ویژگی فرزندانمون رو بشناسیم، این رو میتونه ما رو به سمت اقتدار بره.
این نکته اول هست. بله. در واقع که آگاهی فرمودید. بله.
نکته دوم توجه به نیازهای فرزنده. نگاه کنین فرزندی که نیاز، اینم وقتی میگیم نیاز، ما همیشه نیازهای حقیقی و واقعی رو میگیم، نیاز کاذب مد نظر ما نیست. وقتی پدر و مادر نیازهای واقعی فرزندشون رو برآورده میکنن، خب مقتدر میشن.
بله.
یعنی وقتی میبینن فرزندشون الان نیاز به تفریح داره، ما برنامه تفریحی براش داریم. الان نیاز به مثلا غذا خوردن داره، غذاش آماده است. یعنی نیازهایی که فرزندان ما دارن و اتفاقا در حوزه تربیتی نیازها طبقه بندی هم شده.
بله.
و مشخص هم هست. لذا خب این رو هم ما بشناسیم و نیازهاشون رو برآورده بکنیم. لذا مثلا به عنوان نمونه ما میگیم مرد باید در حوزه خانواده اقتدار داشته باشه، نه اینکه زورگو باشه. میگیم اقتدار مرد هم ابزار داره. مثلا یکی از ابزار اقتدار مرد همون نفقه‌ای که باید بده، خب این ابزار دیگه. مردی بله. که نیاز مادی خانوادهش رو هم برطرف میکنه به جا و به اندازه، خب این مقتدر میشه، حرف شنوی اعضای خانواده فرزندان از او بیشتر میشه. خب این یکی دیگر از ابزار اقتدار والدین.
بله.
پس اول آگاهی داشتن نسبت به ویژگی ها، دوم توجه به نیازهای فرزندانمون. بله. و سومین نکته که اینم جز نکات مهمه در ابزار اقتدار اینه که ما وقتی میخواییم فرزندمون رو تحت مدیریت خودمون در بیاریم، باید براش برنامه ریزی هم داشته باشیم. یعنی برنامه ریزی خودش یک نحوه از اقتدار فرده. مثلا چطور؟ گاهی اوقات از صبح که بچه بلند میشه تا شب ما برای او برنامه داشته باشه. البته وقتی میگیم برنامه، بعضی والدین فکر میکنن باید یه جدولی بکشن، ساعت بنویسن. نه، اینو نمیخوایم بگیم.
بله.
یعنی میخوایم بگیم شما وقتی نیاز فرزندتون رو شناختید، ویژگی هاش رو هم شناختید، این دوتا منتج به این میشه که باید بر اساس این یک برنامه ریزی خوبی رو هم برای او داشته باشه. گاهی اوقات ممکنه برنامه شناور هم باشه، یعنی برنامه ثابت نباشه.
طبیعتاً
امروز مهمان آمده، یه جور برنامه ریزی داریم بر اساس هم ویژگی ها و نیاز ها. فردا مهمانی میریم دوباره یک جور برنامه ریزی داریم، مدرسه میره در ایام تحصیلیش یک جور برنامه ریزی داریم. یعنی برنامه هم شناور. خب ببین وقتی برنامه ریزی ایجاد میشه خودش اقتدار ایجاد میکنه. من خیلی مواقع میگم که اگر پدر و مادر برای فرزندانشون برنامه نداشته باشن، فرزندان برای اونها برنامه دارن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما تحت نظر اونها در میاییم. لذا امروز یه پدیده‌ای به وجود اومده در جامعه که گداری شما میشنوید که میگن فرزند سالاری. خب خیلی هم بده، یعنی فرزند نقش اولیه رو در زندگی ایفا میکنه.
همون مطلبی که فرمودید، اونا مدیریت میکنن بله. خودشون رو و بعضا والدینشون
بله. رو بله. اگر در محیط خانه فرزند سالاری بود، این مقصر خود والدینه
بله.
یعنی والدینی که نتونستن فرزندشون رو مدیریت بکنن، این فرزند داره اونا رو مدیریت میکنه
بله.
و برای اونا برنامه ریزی میکنه. یعنی اگر ما به فرزندمون نگیم که تو بر اساس همون نیاز ها، نه استبداد ها، تو الان نیاز دینه، بعد این برنامه رو داشته باشی، اون میاد ابراز میکنه و با زور چنگ میزنه که نیازهاش رو از ما دریافت کنه. لذا ما مجبوریم تابع او باشیم. پس اقتدار یعنی همین آگاهی داشتن، یعنی توجه به نیازها، یعنی بر اساس این آگاهی و نیازها برنامه ریزی کردن برای فرزندان. بله. حالا من از همین مادر بزرگوار این سوال رو دارم، آیا این شکل اقتدار به کرامت بچه ها لطمه میزنه؟ نه، قطعا نه. اتفاقا ما داریم با این نحوه اقتدارمون که توجه به ویژگیاش داریم، نیازهاش رو برطرف میکنیم، داریم اون رو اصلا تکریم میکنیم.
بله.
لذا نباید اینها رو نقطه مقابل همدیگه دید، نه، اصلا اینا معید همدیگه هستن، یعنی داره کمک میکنه. یعنی مادر مقتدر به معنای واقعیش که توضیح دادیم، این اتفاقا داره به بچهش احترامم میگذاره. بله.
و کاملا در مسیر تکریمی است که این خواهر محترم سعی بله. کردن. بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از توصیه ها و راهنمایی هایی که داشتید برای این خواهر گرامی.
من یه دختری دارم که توی 10 سال هست. این بچه پسر از زمانی که به سن تکلیف رسید، جشن تکلیف گرفتیم، اینا اصلا بدون اینکه ما بهش بگیم حجابش رو خودش رعایت میکنه، یعنی حتی اصلا بدون مقنعه تا دم درم نمیره، خودش اینو خیلی رعایت میکنه. ولی توی نماز خوندنش، یعنی از هر راهی که بگین من پیش رفتم، تشویق، تنبیه، هر کارش که میکنم اصلا با زور، مثلا نماز و مشتاق نیست اصلا بخونه، صبح که اصلا پا نمیشه، زور و عصر هر چی میگی تا بتونه یه کاری میکنه که اصلا ما هم فراموشمون بشه. ولی خب مثلا یه وقت دیگه آخر وقته، مثلا یادم میفته نمازتو خوندی، به زور مگه وادارش کنم؟ اگر نه اکثر روزا قشنگ نمازشو نمیخونه و میگذره میره، اصلا فکر نمیکنه که مثلا بزرگ شده. هرچی بهش میگم که تو هم مثل منی، اما اصلا فکر نمیکنه، فکر میکنه خیلی بچه است هنوز، نمیدونم بعد چه کارش کنم. مثلا تو همه کارا، تو کارهای خونم مثلا هنوز فکر میکنه خیلی بچه است، نمیدونم واقعا باید باش چه کار کنم که این نمازش، هرچی بهش میگم بزرگ میشی نمازا میمونه گردنت، نمیتونی دیگه ادا کنی، اینا اصلا انگار باور نمیکنه، اصلا نمازو جدی نمیگیره. واقعا من راهنمایی کنید، ممنون میشم از برنامه خوبتون.
ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گرامی و محترم که سوالتون رو با این برنامه مطرح کردید. خب جناب آقای تراشون، صحبت های این خواهر محترم رو شنیدیم و سوالی که مطرح کردن در خصوص نماز خواندن دختر 10 سالشون، تقاضا میکنم که توصیه هایی لازم رو داشته باشید.
من اولا از این مادر بزرگوار یک تشکری بکنم و اون تشکرم به خاطر این است که ایشون ابتدا نکات مثبت فرزندشون رو دیدن و بیان کردن
بله.
و بعدش اون نقاط ضعف رو مطرح فرمودن. این جای تشکر داره که اگر همه والدین واقعا همین طور باشن که در کنار معایب فرزندانشون ابتدا خوبی‌های فرزندانشون رو هم ببینن، قطعا رفتارهای خوب فرزندان گسترش پیدا میکنه. خب اما در ارتباط با نماز فرزندشون که اشاره فرمودن که خیلی اون اهمیت لازم رو به نماز نمیده، دنبال راهکارهایی بودن، البته راههایی رو رفته بودن، فرمودن تشویق کردیم، تنبیه کردیم، راههای مختلف رفتیم ولی نتیجه ای رو نگرفتیم. ایشون یه اشاره در لابلای صحبتشون فرمودن و گفتن او احساس میکنه که هنوز خیلی بچه است.
بله.
و گاهی اوقات هم واقعا همین طوره. ما معمولا میگیم باید فرزندانمون رو به یک بلوغی برسونیم. این بلوغ یک مجموعه ای از رشده، یعنی فقط به این نیستش که به یک بلوغ مثلا عبادی بچه های ما برسن، به سن 9 سالگی برسن، 9 سال قمری دخترها،
همون تکلیف مستلق بله. در واقع بله.
به اون برسن و ما فکر کنیم که این دیگه به رشد کامل رسیده. نه، بلوغ یک مجموعه ای از رشته. یه بخشش بلوغ عبادیه، یه بخشش بلوغ فکریه، یه بخشش بلوغ اجتماعیه، یه بخشش بلوغ عاطفیه و اینها باید مجموعاً رشد بکنه. نگاه کنین وقتی ما فرزندمون رو هنوز به مرحله بلوغ فکری نرسوندیم و به مرحله‌ای نرسوندیم که متوجه این موضوع باشه که خدا هم هست، وقتی به این مرحله نرسوندیم خب نسبت به نمازش هم هی باید ما حولش بدیم.
بله.
یعنی اون اراده لازم در این فرزند ایجاد نمیشه. من یک مثالی رو بزنم، معمولا بچه‌های ما اگر تو مجموعه رشد به رشد نرسن و به عنوان یک پک به همه این رشد ها نگاه نکنیم، این بچه‌های ما این یک ماشینی میشن که بنزین نداره.
بله.
یعنی تا خولش میدی راه میره، ولی همین که دستتو برداشت از این ماشین وای میسته. یعنی بچه‌های ما گاهی اوقات با همین ویژگی‌ها دارن حرکت میکنن. لذا ما اگر بخوایم رشد پیدا بکنن، باید اولا تو محیط‌های اونها رو ببریم آمد و شد بکنن که بهشون رشد عبادی رو بده و رشد فکری رو هم تو این زمینه بده. لذا حضور بچه‌های ما در مجالس مذهبی میتونه این رو خیلی کمک بکنه. لذا نگاه کنین یه فرمول اینجا وجود داره. بچه‌های ما بزرگ نمی‌شوند، رفتارهای خوب انجام نمیدهند الی آخر، همه اینا رو شما ببینید، مگر اینکه تو محیط هایی برند که آدمای بزرگ هستن. حالا بزرگ نه به عنوان قد و قواره، بزرگ معنوی، بزرگ عبادی. یعنی بچهای ما تا نماز خوندن یک عده دختران جوان خوب رو نبینن تو مساجد، اینها ممکن اهل نماز نشن، چون میدونین دیدن خیلی تأثیر میگذاره. دو بچه های ما باید ببینن، بشنوند، بگویند، تا این رفتارهاشون هم همین رفتارهای مناسب باشه. یعنی رفتارهای خوب رو ببینن، حرفای خوب رو بشنوند، حرفای خوب بزنن تا بزرگ بشن.
منظورتون اینه که به یه نوع عادت در واقع به وجود بیاد در فرزندان ما؟
نه اتفاقا نه، ما تو عبادت خیلی قائل به عادت نباید باشیم.
بله.
اتفاقا باید قائل به بینش باشیم نسبت به عبادت. اینی که میگیم ببینن، اتفاقا تفکر توشون ایجاد میکنه، یعنی میدونند که دیگه آدمای بزرگ بعد نماز بخونن. وقتی میگیم حرفای خوب رو بشنون، چون همین حرفا میتونه رشد بده.
بله.
به بچهای ما همون بلوغه که داریم میگیم. وقتی میگیم حرفای خوب بزنن، مثلا یه کودکی الان ما داریم 10 سالشه، وقتی از صبح تا شب حرفا این رو رصد میکنیم، محورهاش رو یادداشت میکنیم، میبینیم همه حرفایی که میزنه حرفای بچگونه است واقعا. یعنی کارتون دیر شد، زود شد، نمیتونم نهارم چرا اینه، نمیدونم چرا منو مثلا پارک نبردین. یعنی همش میبینی یه لیستی از حرفایی که بوی بزرگ شدن تو این حرفا نیست.
بله.
ولی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قطعا این آدمای بزرگ رو ندیده، بچه‌هایی رو ندیده که همسن و سال خودش باشن، کارهای بزرگترا رو انجام بدن. بزرگ نه اینکه برن ادای بزرگترا رو در بیارن، مثلا همیاری تو خونه داشته باشن، کمک به دیگران بکنن، این ندیده. یعنی از اون موقعی که چشمشو باز کرده فقط دیده مامان داره کارهای خونه رو انجام میده، هیچ وقت ندیده یه دختر همسن و سال و تو خونه کارهای مثلا مربوط به خودش رو یا کمک کار به مادرش باشه رو انجام بده. خب لذا وقتی ندیده نمیتونه این رو الگو پذیری داشته باشه و انجام بده.
پس یک رفتار الگویی باید برای این درست
بله،
بکنیم.
بله.
و این رو به اون محیط هایی بله. که فرمودید انتقال بدیم که در واقع اینا رو ببینه. بله. و با اونها مانوس باشه.
گاهی وقت حرفای خوب رو شنیدن، یعنی
بله.
موقع ببینیم بچهای ما صبح تا شب حرفا و جملات خوبی رو نمیشنون. نمیگیم حرف بد میشنون، نه، حرفای بی محتوا. یعنی یه موقع یعنی ساعتها وقتش پای تلویزیون صرف شده، مجموعه چیزایی که شنیده چیزی نیست که به درد بخوره،
در حد فیلم و کارتون. بله. و از بله. این حرفا. بله.
لذا خب این باید بره توی محیط هایی که حرفای خوب. لذا حضور در میان همسالان خیلی مهمه. لذا ما باید محافل دینیمون، حلقه های معرفتیمون متناسب با گروه های سنی در نقاط مختلف شهرها و روستاهای ما تشکیل بشه، بچه ها برن اونجا حرفای خوب بشنون. خب این پر نکته اول که انشاءالله این عاملی میشه برای بزرگ شدن ایشون. لذا مادر هم همینطور، وقتی میخوام با ایشون صحبت بکنن یه مقداری سطح کلامشون رو بالا ببرن. به یکی از علما مطرح کردن که آقا شما خیلی بزرگونه حرف میزنید، همه مردم نمیفهمن.
بله.
ایشون اشاره فرموده بودن چرا من حرفم رو بیارم سطحم رو پایین. من اینجوری صحبت میکنم که دیگران روش پیدا کنن و سطحشون، و اینا برای من کاری نداره، خیلی عادی صحبت بکنم. زگاهی قد پدر و مادر مدل حرف زدناشون، نوع ارتباطاتشون رو با فرزندشون یه مقدار افزایش بدن. همش فکر نکنن مقابلشون یه بچه هست.
بله.
چون بعضی پدر مادرها هم همینو میگن، میگن مثلا تو پیر مرد هم که بشی
هنوزم بچه،
بچه مایی.
بله.
همینجوری هم برخورد میکنن بچگانه. نه اتفاقا، بعد متناسب با سن، همونجوری که در یکی از سوالات قبلی عرض کردم، اسلام هم همینو میگه، میگه در هر گروه سنی بچه های ویژگی دارن متناسب. مثلا 7 سال اول گفتیم بچه ها آزاد، امیر، 7 سال دوم بعد، 7 سال سوم وزیر. یعنی هر کدوم از دوران سن بعد یه ویژگی هایی رو داشته باشه. پس ما یه مقداری سطح ارتباطمون رو با فرزندمون بالا بریم تا اون دیگه احساس بچه بودن نکنه، حس بکنه داره بزرگ میشه، مراحل بلوغش رو داره طی میکنه.
این در کنار اون بود که فرمودید به مجالس مختلفی. بله. که میتونه الگو برای این فرزندمون باشه، اینها رو ببریم. بله. که در واقع اون الگو پذیری برای اونها به وجود.
بله، همینطور.
بله.
نکته سوم، باید گروه همسال رو توجه داشته باشن. یه موقعی همسالای مثلا فرزندشون دغدغه‌شون همین دغدغه‌های پیش و پا افتاده است، ولی یه موقع می‌بینی نه، ایشون یه دوستی پیدا می‌کنه که این دوستش در کنار اون دغدغه‌های عمومی یه سری دغدغه‌های دینی هم داره.
بله.
مثلا همین رعایت حجاب، مثلا نماز خواندن در بله. اول وقت، اینها رو داره. خب الگو می‌گیره دوباره از همسالش. یعنی ما بعد نقش همسالان رو هم بهش در اون رشد عبادی.
بله. جناب آقای تراشون، و واقعا ما تو زندگیمون می‌بینیم که چقدر تأثیر می‌گیرن از
بله.
دوستانشون.
تو همه سنین، خصوصا تا پایان دوره جوانی، اینطور هست که این تأثیرپذیری‌ها وجود داره. اینم نکته سوم. و نکته چهارم اینه که باید در محیط خانه فشار تنبیهی برای امور عبادی نباشه. مثلا این مادر فرمودن من تنبیه رو هم نسبت بهشون تجربه کردم، تشویق رو هم تجربه کردم. نگاه کنیم، نه ما میگیم تشویق به معنای مصطلحی که امروز خانواده‌ها به کار می‌بندن خوبه، نه تنبیه. حالا من جفتش رو عرض بکنم چرا. بله. معتقدیم خیلی خوب نیست. یه موقعی ما به فرزند اون میگیم مثلا مادر جون از امروز اگر نمازت رو اول وقت بخونی، یا نمازت رو بدون این که ما بگیم بخونی، 100 تومن بهت میدیم. خب دیگه این چیکار میکنه؟ نماز رو میخونه، هی دستش هم جلو مادرش داره، ما 100 تومن امروز رو بده، 100 تومن نماز رو بده. بعد بله. خب تا کی پیش میره؟ تا وقتی که براش جذابیت داشته باشه. بعد من 100 تومن به چه درد مثلا میخوره؟ همینجوری هم من رفتم و بابام 1000 تومن مثلا گرفتم. خب دیگه این تشویقه نمیتونه، چون این مزدی میشه بدون اثر در اون. ولی ما این رو میگیم مزد دادن. لذا مزد دادن در امور عبادی نه، خیلی انگیزه شناختی ایجاد نمیکنه، بیشتر یا یه عادتی رو ایجاد میکنه، یا اینکه نه، تا این پول جذابیت داره من نمازم رو میخونم. خب این پس خوب نیست. اما تنبیه چرا؟ نگاه کنید، تنبیه نو فشاره، یعنی تنبیه آگاهاندن به اون معنای واقعیش نیست، که گاهی اوقات ما میخواییم مثلا بگیم حالا تنبیه در معنای اصطلاحی میگن یعنی آگاهاندن. نه، واقعا اینطور نین، اون از ترس من دیگه نماز میخونه.
بله.
نه از روی معرفت و بینشش. وقتی ترس شد تا یه جای پیش میره، یه مداری مثلا جسارت پیدا کرد و حالا زور بازویی به تعبیر پیدا کرد، مقابل پدر و مادر میسته، میگه نمیخوام بخونم، شما چی کار دارید مثلا؟ خب ببینید اینم درست نیست.
استاد تراشون ببخشید، یه سوالی اینجا ممکنه پیش بیاد. این تنبیه میتونه ایجاد تنفر در فرد بکنه نسبت به اون عبادات؟
بله، هم نسبت به عبادات، هم نسبت به کسی که او رو تنبیه کرده.
بله.
خیلی مواقع، خصوصا اگر تنبیه‌هایی باشه که شخصیت رو مورد اهانت قرار بده، بچه‌ها انتقامگیر میشن، پنهانکار میشن.
بله.
گاهی اوقات در جرمشون و اون کار اشتباهی که انجام میدن حرفه‌ای‌تر میشن،
تا آخر عمرم ممکنه. بله. در واقع این تبعات وجود داشته.
بله.
باشه.
بله، به وجود میاد.
بله.
لذا ما بعد همون روش‌هایی رو که مطرح کردیم، یعنی سه روش اولی رو که گفتیم پیش ببریم، ولی برای جایگزین تشویق‌هایی که بوی مزد دادن داره، من میخوام یه نوع تشویقی رو الان معرفی بکنم. نگاه کنید، ما یه موقعی میبینیم فرزندمون حالا به هر دلیلی اومد شروع کرد نمازش رو خوندن، قبلش هم ما بهش نگفتیم برات بستنی میخریم، بهت پول میدیم، هیچی هم بهش نگفت. دیگه اون وقت نمازش رو مرتب و به وقت شروع کرد بخونن. خب همون موقع ما این رو ببینیم، اینجا جای پاداش دادن. البته پاداش همیشه نباید پاداش مادی هم باشه.
بله.
ما انواع مختلفی رو در پاداش داریم. یه شکلش مادیه، یه شکلش غیر مادیه، مثل نوازش کردن، بوسیدن، ارتباط کلامی خوب، آفرین گفتن به فرزند،
ارتباط عاطفی. بله. در واقع
گاهی اوقات حتی ما میگیم که خیلی خوبه پدر و مادر یک جملات کوتاه تشویقی برای فرزندشون بنویسن و به او بدن.
بله.
مثلا اگر یک کارت پستالی دارن پشت همون بنویسن من از این که تو نمازت رو خواندی لذت بردم.
بله.
مثلا دوستار تو پدرت، بهش بدیم. خب میدین این تو ذهن اون همیشه تداعی میکنه
تا آخر اون. بله. واقعا. بله. ممکنه با این باشه.
بله.
این
حالا اینا هم بله. نبایدم زیاده روی درش بشه که خیلی هم عادی بشه، لذا تشویق همیشه کمش خوبه، یعنی زیادش دوباره تبدیل به هم مزد گرفتن میشه، یعنی دوباره هی انتظار داری یکی بهش یه چیزی بده یا یه چیزی بهش بگه. نه، یه جاهای سر به زنگا ما ببینیم و همونجا او رو بهش پاداش بدیم. لذا برای همین ما میگیم پدر و مادران باید شکارچی لحظات کارهای خوب فرزندانشون باشن و هم کارهای خوب رو به وقتش به جاش پاداش بدن، تشویق بکنن تا اون کار خوب ماندگار بشه. در امور عبادی هم باید همین شکل وجود داشته باشه.
بله، خیلی ممنون از توصیه‌هایی که ارائه فرمودید برای این خواهر محترم و گرامی.